بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مبانی حکمت متعالیه، استاد عبدالکریم فرهانی، تاریخ 3/10/97.
بحث ما بکنم دیگه قرار شد اون بخش دیگه چیش موند. آقا ما به نظرم اون تیکه تمام شد دیگه، ما فقط موند یه تعملی سر عبارت آقای مصباح رو انجام دادیم به نظرم، که خود آقای مصباح هم توجه داشتن به این که نمیشه عبارت آخوند ملا صدرا رو حمله بر این کرد که ایشان وجود رابط خارج، ربط طرفینی خارج رو قبول ندارن. قرار شد فقط یه دقتی کنیم ببینیم خود حضرت الله مصباح چطوری از این مشکل عبور کرده، که دیگه در واقع اگر این مسئله درست در آمد معلوم میشه که مسئله ربط خارجی، ربط طرفینی خارجی یه مسئله مورد قبول و باور آخوند ملا صدراست. و این نکته ای که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفتن نکته ای نیست که بشه گفت ملا صدرا قبول نداره. به نظرم مطلب به اینجا رسید، چون ما مجموع عبارات آقای آخوند رو در مقولات سبعه نسبیه و در معقول ثانیه فلسفی نشون دادیم و نشون دادیم که چطور اتفاق میفته که در واقع آخوند ملا صدرا رو باید ملتزم دونست به این که ایشان نسبت خارجی بین طرفین رو باور کرده، منتها قبول نسبت خارجی را الزاماً به معنای این نمیدونه که همیشه واقعیت خارجی موجود باید وجود منحاز داشته باشه. گفتیم فقط مونده که ببینیم آیت الله مصباح خودشون که این نکته را میدانند در ارتباط با مسئله عروض و اتصاف خارجی، مسئله رو چطوری حل کردن برای خودشون، که یه نگاهی به عبارت ایشون بدازیم و اگر این نگاه به عبارت ایشون رو درست کردیم، مبنای ایشون رو تو مسئله در واقع معقول ثانی شدن معقولات سبعه نسبیه هم ببینیم، یعنی ببینیم واکنش از آیت الله مصباح نسبت به عبارت آخوند ملا صدرا چیه، که دیگه این مسئله بحثش تمام بشه به این معنا که ما ثابت کردیم ما واقعا چنین اصطلاحی نداریم تو عبارات آخوند ملا صدرا که ما بگیم وجود محمولی یک اصطلاح منطقیه، وجود رابط یک اصطلاح منطقیه، و فقط در ظرف قضیه است که ما وجود محمولی و وجود رابط داریم. نه خیر، وجود رابط و وجود محمولی یک اصطلاح فلسفیه و ما برای اثبات بحث اصالت الوجود نیازی به چنین مسئله ای نخواهیم داشت. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بله، در خدمت شدیم آمان. بفهم، یعنی اون بخش عبارات آخوند دیگه همش تقریبا تمام شد. روی کرده آی مصباح نسبت به عباراتی که ما از آخوند تمام کردیم، چه در معقول ثانی چه در معقولات سبعه نسبیه. بفهم، یه بخشی از قسمت اولیه عبارات آخوند اون برادرمون دیرو جلسه قبل خوندن. آره، دو تا عبارت از آقای مصباح قرار شد بررسی بشه که این بحث تمام بشه، برگردیم اون بحث آخرمون رو تمام کنیم. حالا آموزش فلسفه تعلقه فرق نمی کنه، آموزش فلسفه روان تره مقداری عبارت ایشون. پس با توجه به مطلبی که ما از عبارات آخوند ملا صدرا ثابت کردیم که آقای ملا صدرا نسبت خارجی طرفینی را قبول داره و با قبول نسبت خارجی طرفینی در واقع اعدام ملکات رو خارجی میکنه، معقولات سبعه نسبیه رو خارجی میکنه، اضافات رو خارجی میکنه، اتصاف رو در معقولات ثانی خارجی میکنه و معنای حکمت را عالماً عقلیاً مداهیاً للعالم العینی رو درست میکنه، که همه اینا رو ما خوندیم و درست کردیم، جلسه قبل سبعه نسبیه رو هم درست کردیم، مونده یه تیکه که پس آقای مصباح که این عبارات ملا صدرا رو دیده و با توجه به این عبارت ملا صدرا واقعا صریح در این مسئله است، چطور چی میکنه در موضعش نسبت به این عبارت ملا صدرا چیه؟ و اون عبارتی که آقای مصباح مورد استدلالشه که ملا صدرا کاربرد وجود رو اشتراک لفظی دونسته رو ما چطوری حل میکنیم؟ آقای مصباح اینا رو چطور حل میکنه؟ ما این اون عبارت رو چطور حل میکنیم؟ خب
همین بحث مرمستانی دو اسبار
خب
اونجا بس کن من با صرف هم میگیم بر حق اندر اتصال اتصال نسبت بین شیعین متقاربین بحث به وجود فیزت و اتصال بگو به هر کنش وقتی خودش چیز توضیح میده بشکن خود متن مصنفی توضیح میده.
شما موضعش رو نسبت به این توضیحی که از متن مصنف ما استفاده کردیم و بیان کنید.
همون ترمان برداشتی که بیان کردن میکنه اونتا اشکال میکنه.
میدونم اگر این اشکال میکنه سر جاش. بالاخره سوال اینه که با توجه به این صراحتی که عبارت ملا صدرا داره، با توجه به صراحت عبارت ملا صدرا که اتصاف نسبتون خارجیه بین شیئین متغایره، درست شد؟ در ظرف اتصاف و اون پاورقی علامه که میفهمون هاداه و الحق و صریح و لدی لا مریت فی و قد عرفت کذا و کذا و کذا که دیگه اینا رو کامل کردیم و با این مبنا ما چه کار کردیم؟ بفرمایید. با این مبنا هم وجود رابط خارجی رو درست کردیم، ربط طرفینی را، و هم تکلیف مقولات سبعه نسبیه را جلسه قبل شما تشریح دادید، بحث مقولات سبعه نسبیه هم تو همین رابطه درست شد. ما با این مبنا که تونستیم اینا رو درست کنیم، استادمون آیت الله مصباح چطوری اینا حل میکنه برای خودش که اون عبارت اشتراک لفظی را به رخ ما میکشه، بالاخره چی میشه؟
اینجا که هم بحث میکنه میگه یا باید خارجی هست که شیء خارجی باشه لزومیت اتصاف داره به همون جوری مبحث پایان میگیره. اونجا در آخرش میگه مصنف اشتباه کرد، اشکال وارد میکنه، میگه که
خب بخونید اشکالشو.
مصنف بود که برعکس پرینسیپال کانون نقد دوانی نقد کرد، ولی احتمال داره نظر نقد دوانی همون مسئله باشه که خود مصنف نیست در مواردی بدون اشاره فرمودن، یعنی این مسئله که مقولات ثانیه فلسفی عروضشان در ذهن و اتصابشان در خارج است به این معنی که برای خارجیت این مفاهیم کافیست شیء خارجی بدونه باشد که عقل این مفاهیم رو از آن بفهم، نه اینکه وقتی عقل میگوید شیء صفتی در خارج داره حتما یک وجود خارجی برای اون صفت اثبات کنه. باید توجه کرد کار عقل نیست که واقعیت خارجی را یک جا وانگونه که هست درک بکنه، بلکه کارکرد آن تحلیل و انتزاع واقعیت خارجی است. برای نمونه برای اینکه بنابر برهان غیر از وجود چیزی در خارج تحقق ندارد، عقل آن رو به ماهیت و وجود تحلیل میکند، یا گرچه عقل وجودهای ناقص و مرکب از وجود عدم میداند، چنین تکلیف حقیقی نیست. فلسفه به یک معنا درک همین تحلیلها و انتزاعات گوناگون عقل است و تا وقتی این تواناییها و فعالیتهای عقل را درک نکنیم فلسفه نخواهیم داشت. حاصل آن که وقتی عقل واقعیت خارج را تحلیل میکند، معناش این نیست که آنچه عقل در تحلیل واقع بدان میرسد باید در متن خارج نیز نوع رضایی داشته باشد. برای نمونه وقتی عقل وصف عدمی را به شیء نسبت میدهد، معناش این نیست که امر عدمی مذکور نیز در خارج وجود دارد. در باره سایر مفاهیم انتزاعی نیز همین است. برای نمونه وقتی میگوییم ماهیت انسان ممکن است، معناش این نیست که غیر از خود ماهیت انسان که در خارج وجود افرادش مانند ذهنی وجود می شود، امر دیگر به نام امکان نیز در خارج وجود دارد، بلکه امکان معنای عقلی است که از خارج انتزاع می شود اما موجزای خارجی ندارد. به طور خلاصه انتزاع می مطلب که هر طور مفهومی سبوتی یا عدم ملکه را.
پس الان آقای مصباح در با این نقدی که دارن می کنن پذیرفتن که یه نوع تخافت و عبارات ملا صدرا وجود داره. ما فعلا چیزی که به درد بحث ما میخوره رو دارم عرض میکنم. فعلا از آقای مصباح قبول کردن که نمیشه به صراحت به ملا صدرا نسبت داد که ایشون نسبت خارجی را قبول ندارن. بلذا کاربرد وجود در ارتباط با وجود رابط اشتراک لفظی رو نمیشه. چرا نمیشه این حرف رو زد؟ چون ایشون تصریح اینجا داره میکنه که این حرف مصنف صریح در اینی که مصنف نسبت خارجی را قبول دارد و این اشتباهه. توجه میفرمایید؟ ما جلسه گذشته هم گفتیم یه دفعه یه کسی ممکنه بگه این که ملا صدرا میگه عدم مضاف تو خارج وجود داره درست نیست، سر جاش بحث میکنیم بعدا. اما یه دفعه الان دعوای ما سر این نیست که آیا آخر ما تا آخر سر این حرف میمونیم که عدم مضاف خارجی هست یا نیست، اون یه مطلبه. الان مسئلمون اینا نبود، الان مسئلمون اینه آیا به ملا صدرا میتوان نسبت داد که نسبت خارجی را میگیم آی طباطبایی در وجود رابط نسبتش درسته. منتها این که آیا این مطلبی که الان ما به ملا صدرا نسبت میدیم و ملتزمن میشیم میگیم ملا صدرا اینو قبول داره، اینو تا آخر ملا صدرا سرش میسته، اون یه بحث دیگه است. خب حالا اگه این طوری شد ما چطوری حل میکنیم؟ مایی که میخوایم بگیم ملا صدرا قبول داره و در خارج ما وجود رابط داریم، الان هم ثابت کردیم داریم، آقای مصباح هم قبول کرد که این عبارات ملا صدرا صریحه در قبول رابط خارجی و ربط طرفین خارجی رو ملا صدرا قبول کرد. اینجا رو آقای مصباح نتونسته کار کنه. خب لذا آقای مصباح که قبول داره اینجا اشکال وارده به ملا صدرا بر اساس این خودشون میگه ربط خارجی نداری، خب ما چه کار میکنیم؟ ما این خود او عبارات ملا صدرا رو حل کنیم. اشتراک لفظی ببین آقای مصباح این عبارت رو باید حل کنیم، میگه نمیتونم حل کنم، نقد میکنم ملا صدرا رو. ما اونجا عبارت ملا صدرا رو باید حل کنیم،
میگه ملا هادی
حلش رو حل میکنیم. ببینید ما میتونیم اون عبارت ملا صدرا رو، اون عبارت چی بود؟
مصدر
رابط اشتراک لفظی باشیم. حالا اشتراک عرفیش قابل حل به تعبیر استاد نصار جدای جوادی، اما این تعبیر دیگه ملا صدرا رو مجرد و اشتراک لفظ اینو باید حل کنیم که بحث امروز اینو حل بکنیم. معلومات سبعه نسبی را باید با همین فضا بگیم آقای مصباح چطور حل میکنه که این بحث تمام بشه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. شما اینجا آموزش فلسفه با تو نیست؟ اگه هست یه لحظه لطف کنید به من تا ما این تیکه فرمایش های مصباح هم بله هست. های تو لاه مصباح همطوری که خوندن توی درسای شرح اسوارشون قبول دارن که ملا صدرا در اینجا صریح عبارتش قبول نسبت خارجیه و همطور که حضرت علامه قبلا تو نهایی خوندیم صریح عبارت آخوند اینه که آخوند داره میگه خلاصه نسبت بین دو امر متقائل در ظرف اتصاف مطرح، حالا چه ظرف اتصاف خارج باشه که در این صورت نسبت باید خارجی معنا بشه، چه ظرف اتصاف رو ما ذهن بدانیم در این صورت باید نسبت را ذهنی بدانیم. و این صریح مطلبی بود که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به ملا صدرا نسبت دادن. لذا خیلی دیگه بعیده و عجیبه که ما در این رابطه تردیدی بکنیم که فرمایش استاد ناظر به وجود رابطه خارجیه و فرمایش آخوند هم همینطور. از اینجا معلوم میشه که وجود رابط واقعا تقسیم وجود به رابط و مستقل، نه تقسیم یک مفهومه و نمیتونیم مسئله را با اصطلاح حل کنیم و واقعا وجود را تقسیم میشه به رابط و به فرمایید مستقل. این مطلب دیگه مورد قبول است آیت الله مصباح از باب نسبتی که به صدرا میدن. ولی در ارتباط با خلاصه مسئله عروض و اتصاف تعبیری دارن که بالاخره ما وقتی میخوایم مسئله ماهیات رو بحث کنیم باید اینا رو اصطلاح معنا کنی. خوب توجه کنید، یعنی آیت الله مصباح دیگه ناگزیره خیلی جاها که دیگه مشکل پیدا میشه تعبیر به اصطلاح کنه. لذا ایشون خلاصه و
وقتی میخواد معنا کنه این عروض و اتصاف ذهنی یا عروض و اتصاف خارجی یا عروض ذهنی و اتصاف خارجی را، تعبیرشون اینه که مفهوم کلی یا قابل حمل بر امور عینی است و به اصطلاح اتصاف آن خارجی است. و گفته می شود که حسن انسان است یا قابل حمل بر امور عینی نیست و تنها بر مفاهیم و صورت‌های ذهنی حمل می گردد و به اصطلاح اتصاف آن ذهنی است. چون می دونن اگر اصطلاح نکنن اشکال آخوند ملا صدرا وارد میاد که نسبت خارجی که باشه طرفین باید در ظرف خارج باشن، نسبت ذهنی که باشه باید طرفین در ظرف ذهن موجود باشه. بعد ایشون میفرماد که خلاصه بعد تحلیلایی میکنن درباره فلان، بعد آخرش به اینجا میرسن که خلاصه مفاهیم فلسفی رو که ما میگیم عروضشون ذهنیه و اتصافشون خارجی، اینا اصطلاحه و اصطلاحاً میگوین معقولات اولا هم عروضشان خارجیست هم اتصافشان، معقولات ثانیه فلسفی عروضشان ذهنیست ولی اتصافشان خارجیست، معقولات ثانیه منطقی هم عروضشان ذهنیست هم اتصافشان. درباره این تعاریف و کاربرد واژه عروض ذهنی و عروض خارجی و همچنین درباره نامیدن معقولات مفاهیم فلسفی به معقولات ثانی جای مناقشاتی هست، ولی ما آنها را فقط به عنوان اصطلاح تلقی میکنیم. تصریح دیگه میکنن که چرا اگر این تصریح نکنن ناگزیرن بیفتن تو اشکالی که آخوند ملا صدرا داره. بله دلیلش اینه که میخوام بگم رابطه خارجی نداریم دیگه. تحلیل دلیلش رو گفتن. ایشون میگن اینطوری نیست که ما مثلا وقتی زید رو به اعما نسبت میدیم، عدم رو به چیزی نسبت میدیم، عدم که خارجیتی نداره، تعبیر کرده. یا بنابر اصالت الوجود ما تو خارج فقط وجود داریم. حد بسیط رو وقتی تحلیل میکنیم به وجود و ماهیت، تحلیل ذهنیه، ما خارجیه، تو خارجی واقعیت بیشتر نداره. لذا ایشون منظور من اینه، الان شاهد ما اینه که ایشون به این نکته توجه دارند اینجا که ملا صدرا فرمایشش رو نمیشه ندیده گرفت. پس اگر با آقای مصباح بگیم شما که قائل به عدم وجود نسبت خارجی هستید، اینا رو چی کار میکنید؟ بگید اینا رو اصطلاح. اگر بگیم آقای مصباح شما به ملا صدرا چی نسبت میدید؟ ایشون میگه اینجا من قبول دارم که این عبارات ملا صدرا که ما خوندیم صریح در چیه؟ نسبت خارجی در مقابل نسبت ذهنی. این خلاصه بر اساس این جنبندی. خب اگه ما باشیم و تعبیر در واقع وجود مستقل و رابط، ما باید حق و بهای طباطبایی بدیم، چون این تعبیر تقسیم وجود به رابط و مستقل، نه این که من اونجا باز دوره بگم اصطلاح میکنم وجود محمولی را به عنوان مفهوم مستقل وجود. وجود رابط را اصطلاحا میگویم. قبلا خوندیم اینا، ببین قبلا هم باز تو تعبیرات ایشون اونجا هم شد اصطلاح. لذا تو مقدمات اصالت الوجود وقتی ایشون خواست مقدمات اصالت الوجود بحث بکنه، باز همین رو فرمود که ما چی اونجا چی داریم؟ بفرمایید.
سوم نام رو به مایستون معقولات نسبت در نها اعتباریت بنوری در نها من معقول.
حالا سبعه نسبی رو میخونیم، سر مفهوم وجود برو. حالا اونا رو میخونیم، اونا بحث امروزمونه، اینه جنبندی فقط بکنیم. اونجا بود که داشتن مقدمات اصالت الوجود رو میگفتن، چند بارم گفتن، گفتن ما در واقع وقتی میگیم پذیرفتن مفهوم وجود به عنوان مفهوم اسمی مستقل و به اصطلاح پذیرفتن وجود محمولی، ببین اصطلاحش میشه وجود محمولی. یعنی ایشون میخوان بگن مسئله سر مفهوم رفته، ما ازش به اصطلاح تعبیر میکنیم به وجود محمولی. چرا اینو میگن؟ بازو بفرمایید آقا. اینو خلاف ظاهره، چون اگر بخوان وجود محمولی را به ظاهرش عکس کنن، یعنی وجود مستقل، اون موقع وجود رابط هم باید به ظاهرش عکس کنن، میشه ربط خارجی. چون ناگزیرن وجود رابط را بکنن اصطلاح، تو اول بحث رابط و مستقل هم گفتم این اصطلاح بخونید، تو اول رابط و مستقلشون رو میخوام توجه بکنید ببین محط درگیری کجاست. ها اصطلاحاً لذا اگه ما باشیم و او تعبیرات صدرا باید بگیم ملا صدرا در واقع قائل به وجود رابطه و وجود مستقل. فقط اینجا یه نکته باقی میمونه که ما دیگه اینو جمع‌بندی کنیم. نکته اینه که ما اینو از عوارض اصالت الوجود هم نمیدونیم، چون این بحثی که صدرا داره میکنه و میخواد تسالخ اتفاقی بین اشراق و مشا درست کنه متفرع بر اصالت الوجود نیست. موجود رو ما به رابط و مستقل تقسیم میکنیم، ولو وجود رابط بدون اصالت وجود قابل دفاع نیست، چون وجود رابط وجود بی‌ماهیته و خودش از ادله اصالت الوجوده. این درسته، کاملا درسته. اما لذا آی طباطبایی در نهایی چی خوندن؟ نیومدن اینو از فروع اصالت الوجود کنن، بگن چون وجود اصیله پس وجود یا رابطه یا مستقل. نه، ما شأنه یه چیز متفقون علیه داریم بین الحکما که نسبت خارجی طرفینش تو خارج، نسبت ذهنی طرفشان تو ذهن. لذا ما با اون تیکه پاورقی یکی از اشارات استاد بسیار بزرگوار آیت الله جوادی که با بقیهش ما کاملا موافقیم، این تیکش رو داره گیر داریم. لازم نیست ما متفرع کنیم بر اصالت الوجود. والا چرا عبارت آیت طباطبایی رو بخونید که ما اینو جمع کنیم بگذریم ازش. نه، اول آقای طباطبایی بعد آقای جواد. آقای طباطبایی تو نهایه، اول وجود رابط و محموله. تفرعی نداد آقای طباطبایی بر اصالت الوجود.
یعنی قسم
وجود
را
موجود.
موجود.
خب؟
الا ما وجوده فی نفسه و مسمیه وجود مستقل و محمولی
آقای
نفسی و ما
وجوده
فی غیره و
مسمیه
وجود رابط.
تمام شد. موجود به رابط و مستقل تقسیم میشه. دلیلمون چیه؟ آیت آدم دلیلش اینه، نگاه کن، گفت قضایای خارجیه که تن تدق به موضوعاتها و محمولات و علل خارج. تا دیگه حیث قضیه در کار نیست. اگر یه قضیه ای داشتیم که تن تدق، معلومه که حل بسیطه اینجا محل بحث نیست، چون حل بسیطه لا تنطبق به موضوعاتها و محمولاتها علی خارج. اگر یه قضیه ای داشتیم که تنطبق به موضوعاتها و محمولاتها علی خارج، یعنی تو خارج دو واقعیت داشتیم، وجود رابط هم باید در به عین اون دو واقعیت موجود باشه. لذا ما اصلا متوجه نمیشیم که چرا هستای مصباح از ظاهر استلاح عدول کردن و چرا نسبت خلق دادن به استادشون های طباطبایی. آقای طباطبایی داره میگه ظاهر اصطلاح همین وجوده، ما این اصطلاح رو هم قبول نداریم. وقتی این اصطلاح رو گذاشتیم کنار دیگه تو مقدمات اصالت الوجود چنین مقدمه دیگه وجود نداره، چون ما اصلا چنین اصطلاحی رو قبول نداریم. آقا برگشتم اون حرف هم جواب دادیم ها دیگه، اون بس تمام شد برمندش قبول. خب عبارت استاد آیت الله جوادی رو بخونید که اینجا معلوم بشه
که این چه که میگه باز وجود محبوری مطابق برسه. پنداری این که بحث از اثبات وجود متأخر از اثبات نحوه خاص از وجود نظیر وجود محبوری است، پنداری ناسوار است.
که ما اینم جواب دادیم، گفت آقای مصباح اینو نمیگه، یعنی میشه دفاع ازش کرد که خواسته اصطلاح کنه، باید اصطلاح رو خراب کنه. خب
زیرا قبل از اثبات واقعیت داشتن است وجود، چگونه میتوان وجود قسم خاص را یعنی وجود محمول را اثبات کرد؟
خب اینم ولش کنیم، ولی این معلومه که از متفرعات اصالت الوجود تلقی فرمودن. نه آقای طباطبایی نه در عنوان بحثش نه در استدلال بحثش هیچ کدوم از این حرفا متفرع بر بله اونی که متفرع بر اصالت الوجوده، حالا میگیم اشتراک وجود رابط بین ربط یک طرفه و ربط دو طرف است که اینو الان تو ادامه میگن. ما اصل وجود رابط خارجی رو میتونیم ثابت کنیم بدون نیاز فعلا با همون ارتکاز عادی فلسفیمون، بعد خودشو دلیل اصالت الوجود کنیم. بگیم آقایون وقتی اینه قبول کردن ناگزیرن بگن تو خارج وجود هستی، چون یه نحوی از واقعیت رو قبول کردن که بی‌ماهیته. که ملا صدر همین کار کرده، یعنی ما جزء ادله اصالت الوجود
مجاهده
هم پس ببین این قول مختار ماست که به نظر ما این قول ملا صدراست. خب و کسی که خوب این رو بیان کرده استاد اساتذه ما علامه طباطبایی است و اخذ به ظاهر استدلال و عبارت کرده، هیچ مشکلی هم نداریم و ما دیگه اون مسئله ای رو که آقای مصباح بیان فرمودن میذاریم کنار، که ما به اصطلاح مفهوم مستقل رو در مقابل مفهوم رابط قرار بدیم، نخیر ما اینو قبول نداریم. آقای طباطبایی در ادامه بحث وجود رابط و مستقل تو فصل بعدی میگه بله ما بعدن که ربط یک طرف ثابت میشه اون بر اساس اصالت الوجوده، اون موقع ثابت میشه که در واقع مفاهیم فی حد نفس حکمی ندارن، باید وجودشون رو ببینیم. خیلی قشنگ اونجا استدلال میگن، چون بحث ما نیست ما این ازش میگذریم، چون خیلی اون بحث بسیار بسیار دقیق و فنی است که به نظر ما از ثمرات کار آقای طباطبایی دیگه اینه نمیشه به ملا صدر نسبت داد. بود که من میگفتم مبانی آقای طباطبایی در حکمت متعالی جلوتر از صدراست، اونو ما اصلا بحثش نکردیم نرسیدیم، ما صدراشو گیر کردیم فعلا. حالا اگه بعدن فرصتی شد سهم آقای طباطبایی رو عرض خواهم کرد بعدن، یعنی ترمای بعدی، اما الان دیگه ما فعلا فقط یه دو سه تا مسئله کلیدی رو که به نظر ما خراب شده از فرمایشات صدرا بین اساتید ما تلامذه علامه، اینو سعی کردیم بین آقای مطهری و آقای مصباح و استاد من آیت الله جوادی حل و فصل کنیم. خب تا اینجا تمام آقا، این بحث تمام شد. ما چی میگیم؟ اون ملا صدرا ما ناگزیریم، حالا که ملا صدرا گفت وجود رابط خارجیه، اون اشتراک عرفی را یا مجرد اشتراک در لفظ رو هم کنیم، بس اینکه سمخ وجود رابط و وجود محمولی دو سمخ بسیار متفاوتن. ما البته آی طباطبایی طور دیگه حل کرده، ما فعلا همه یه بار از کلام هستم آی طباطبایی نمیخوایم بگیم، ما راحت میگیم آقا ما اگه ما باشیم به بحث وجود بفرمایید، ما اینا که الان دو سمخن عرفن، چون این نفسیت داره اون نداره اصلا، نهایت بعد، نهایت بعدی که بین اینها وجود داره و استاد بزرگوار من سایت الله جوادی هم خیلی قشنگ تبیین کردن، این حرف درستی است با فرمایش آخوند و ملا صدرا. خب اینم این نکته که دیگه حالا جمع شدن بحثامون، اینم تا اینجا تمام شد. بریم سراغ جمع‌بندی مقولات سبعه نسبیه که دیر ما جلسه قبل تمرکزمون سر عبارات مقولات سبعه نسبیه صدرا بود. خب استادمون آیت الله جواد آیت الله مصباح چطور با سبعه نسبیه برخورد کرده؟ اون تو جلد دو آموزش فلسفه است، اگر باشه خدمت دوستان، اگر نه که از رو اون تعلقه بگیر، اگر نه خودم بگم دیگه جمع کنیم.
اون
جمع
از اشتراک لفظی نیست، باید بر تباین بر اختلاف
همون میشه دیگه که گفتیم دیگه
صحبت
تباین نمودیم برگرفته
از همون حرف
ملاحادی
تعلیق هست
اب نداره
اصلش از
ملاحادی بله، حالا ملاحادی ملاصدرا ولی با این قرائه که ما اول ثابت بکنیم که ملاصدرا نسبت خارجی را بفرمایید قبول داره و نمیشه انکار کرد قبول نسبت خارجی را، اگه نسبت خارجی درست شد اینطوری میشه. خب حالا آقا بذار ما اینا چون این هفته و هفته بعد دیگه این بحث حداقل جمعش کنیم با هم دیگه. خب اون الان این تیکرام بگیم ببینیم آیه مصباح چه کار میکنه با مقولات سبعه نسبیه. جلسه قبل ما عبارات ملا صدر رو تو مقولات سبعه نسبیه رسیدگی کردیم. چی بود اونجا؟ از اینجا میخوام برگردم سراغ اون بحث اعتباری که آیه مصباح بیان فرموده. که بعد برگردیم اون پاورقی بحث اعتباری بود در مقابل اصیل و اینا گفتیم اونم بررسی میکنیم. تو مقولات سبعه نسبیه در آموزش فلسفه جلد دو یا در تعلقه در همون جایی که مقولات سبعه نسبی بحث میشه اگر در بیارید عبارت آیت الله مصباح رو تا عرض کنید. خب جنبندیمون بقیه چی؟ مقوله سبعه نسبی حالا این اضافه یکی دو تا دیگه هم اگر عباراتی دارید ملاحظه بکنید.
آنها رو مقبولات نسبی
می‌دونن
درست به همین جهت است که بعد از
فلسفه
آنها رو با آنها
رو انواعی
از مقبولی نسبت
یا اضافه دانستن. این حالا خوب شد، یعنی اونجا یه بحثی های طباطبایی هم کرده که بعضی گفتن مقبولات اربعه هستن: جوهر، کم، کیف و نسبت. بعد نسبت رو کردن جنس برای مقبولات سبعه اینطوره. خب مقبولات
نسبی که عبارت از مقبولی اضافه مقوله این مقام نمیشه میشه مقوله اینجا لازم به تظاهر همین مقوله به مقوله ایزاقه مختصم مادیات هستند، زیرا زمان دارای زمانداری و مکانداری محصول مادیات هست. نسبت بین اجزا و لحاظ جهت میان آنها نیز تنها در اجسام هستند، همچنین احاطه لباس و مانندان رو میبیجه ویژه مادیات مادیست نیز تاثیر و تاثیر تدریجی اما مقوله ایزاقه مشترک بین مادیات و مجرد هست و میتونه مسئله غذا رو در میان مادیات یافت. اما چنانکه میتونه یک طرف اضافه کنه وجود مجرد و دیگر وجود مادی قرار داد، اما به نظر میسه هیچ کدوم از آنها از مفاهیم ماهوی معنا
خب این حال فرمایش ایشون میگن مقولات سبعه نسبی مفاهیم ماهوی نیستن. چرا؟
به بهترین دلیل آن این است که نسبت دادن موجودی به موجود دیگر بستگی به شخص نسبت دهنده دارد که آنها را با یکدیگر مقایسه میکند و مفهومی که در گروه مقایسه به نسبت سنجی باشد نمیتوان از این امر عینی و مستقل از اعتبار و لحاظ ذهنی حکایت کند. مثلا نسبت برادری بین دو برادر یا نسبت پدر فرزندی میان پدر و فرزند یک امر عینی نیست که میان آنها به وجود بیاید، بلکه ذهن با در نظر گرفتن اینکه دو نفر از یک پدر و مادر به وجود آمدند و در این جهت شریک هستند اضافه متشابهات و ادراکی به نام برادری را انتظام میکند و با در نظر گرفتن اینکه پدر علت ایدادی برای پیدایش فرزند است نه بالعکس اضافه متقابل خود اطرافی به نام پدر فرزندی را نظام کنه و چنان نیست که با تولد فرزند امر عینی دیگری به نام اضافه پدر فرزندی میان آنها تعلق یابد یا پس از تولد فرزند دوم امر خارجی دیگری به نام اضافه اخوت میان دو فرزند پدید بیاید. همچنین مفاهیم بزرگی و کوچکی، بزرگتری و کوچکتری، دوری و نزدیکی، دورتری و نزدیکتری، تساوی همزمانی و غیره همه از مفاهیمی است که با نسبت سنجی به دست میاد و هیچ کدام از آنها موازی عینی ندارد، هرچند هر یک از آنها منشأ انتزاعی خاصی دارد و نمیتوان به دفاع هر مفهوم اضافه و نسبی را به هر چیزی نسبت داد. از جمله شواهد اعتبار بودن اضافه این است که از یک سویه در رابطه خدای متعال با انواع مخلوقاتش صدق میکند و از طرف سوی دیگر بین دو امر اعتباری و بین یک موجود و یک مدون و حتی بین دو امر ممتنع وجود نیز برقرار میشود و روشن است که خدای متعال معبودی هیچ عرضی واقع نمیشود و همچنین امور اعتباری و معلومات نمیتواند متصل به صفات عینی و خارجی شود. با دقت در سایر مقولات نسبی نیز روشن میشود که غیر از طرف عینی نسبت که منشأ انتظاری مفهوم هستند امر عینی دیگری به نام نسبت خارجی وجود ندارد، چه رسد به این که در اثر نسبت هیئت خاصی هم برای موجود پدید آید. به اتصاف اشیای خارجی به این گونه مفاهیم دلیل وجود معاوضای عینی برای آنها نیست.
ببین این نقد حرف ملا صدر ببین آخرش برمیگرد فرمایش استاد، من می‌خواستم همین جمله رو بررسی کنیم. ببین ریشه فرمایش استاد من آیت الله مصباح بحث دیشه جلسه قبل ملا صدراست. ملا صدرا گفت نسبت یه امر خارج، یه امری است که باید به عین اطرافش در ظرف اتصاف وجود داشته باشه، لذا اگر خارج متصف می شود به اضافه، ببین اگر خارج متصف میشه به اضافه، اگر خارج متصف میشه به عین، اگر خارج متصف میشه به متا، چون اتصاف پیدا کرده پس یه نسبتی وجود داره و طرفین نسبت در ظرف نسبت باید باشن. به این ریشه درگیری آیمس بابا علامه است. ببین لذا آقای مصباح دیدید اونجا تعجب میکرد که چطور ملا صدرا میگه اضافه معقول است. حالا عرض میکنم ببین بعد ملا صدرا اونجا ببین ریشش این شد، گفت ملا صدرا گفت یک نسبت خارجیه چون اتصاف خارجیه، طرفین نسبت در ظرف نسبت وجود داره، دو لازم نیست هر وجودی وجود منحاز باشه، سه نگاه کن سازمان آخوند ملا صدرا این این سه تا نکته رو اگر کسی از ملا صدرا قبول کرد اضافه میشه مقوله، عین میشه مقوله. اگر کسی گفت نسبت خارجی است و نسبت هم اقتضا میکنه چرا نسبت خارجی است؟ چون اتصاف خارجی است، اتصاف نسبتون بین شیئین متقایرون فی ظرف الاتصاف، این معنای ملا صدرا. اگر اتصاف نسبتون بین شیئین متقایرین فی ظرف الاتصاف، اتصاف خارجی نسبت خارجی میخواد، نسبت که خارجی شد ایشون میگه طرفین نسبت باید در ظرف خارج باشن. حالا اینطور که شد ایشون میگه لازم نیست که طرفین نسبت وجودشون همیشه محمولات به ذمیمه باشه، یک واقعیت عینی منحاز لازم نیست. آقای مصباح میگه نه لازمه. خوب دقت کنید ببینید میگه مبنایی باید اختیار مبنا کنیم، آیا مبنای ما تو مقوله اینه که مقوله حتما باید وجود منحاز داشته باشه؟ این مبنای ما ملا صدرا میگه نه. ببین ما الان درگیریمون جلسه قبل این بود که ملا صدرا نشون داد مقولات سبعه نسبیه یا اعدام ملکات اینا تو خارج هستن، لهم حظوظ ضعیف من الوجود. چرا هستن؟ میگیم برهان عقلی ایستاده بالا سر ما، میگه اتصاف نسبت، اتصاف خارجی نسبت خارجی، طرفه باید اونجا باشن. این مطلب هستن. آقا یک مثال دیگه بزنیم که حالا روزا همین قبل از اذانم فراموش های مصباح رو خوندیم. آقا اگه من گفتم ماهیت متصف میشه به امکان، امکان چیه؟ امکان سلب ضرورته اینه، اتصاف ماهیت به این سلب اگر شد خارجی سلب باید در ظرف خارج وجود داشته باشه. ملاصر حرفش اینه، میگه اگر ماهیت متصف شد به این که ممکنه امکان در ظرف اتصاف که اتصاف خارجیه شکل گیره باید خارجیت پیدا کنه، ولی لازم نیست اتصاف ماهیت به امکان خارجیت امکان رو به شکل وجود مستقل تا اون اشکال تسلسل پیش بیاد که دعوای بین اشراق و مشاع این بود. ببین این مبنی دعوا مبناییه. آقای طباطبایی حرفش اینه، دقت کنید، آقای طباطبایی میگه اگه من نسبت رو خارجی کردم که خارجیه بر اساس حرف ملا صدرا، اون موقع لازم نیست هر مقوله محموله به ذمیمه باشه، بلکه محمولات ان توقف انتزاعه على ذم ذمیمته ای به ذمیمه است و الا خارج محمول. لذا آیت طباطبایی میگه تمام مقولات حتما محمولات به ذمیمه نیستن، محمولات میتوانن بگو میتونن به ذمیمه باشن. لذا تو بدایه بود تو نهایه هم هست، این محمول میتونه مقوله سا کل آلی و صافل، آلی و صافل خارج محمول ولی مقوله است. ببین این حرف های مثلا منظمه ولی با یه مبنا. اگر من نسبت خارجی را انکار کردم، میگم من نسبتی تو خارج ندارم تا بخوام از این نسبت هیئت حاصله درست کنم و شیء رو متصف کنم به هیئت حاصله از نسبت، این ریشه بحث اینه دیگه، بقیهش قابل بررسیه بعدن. من فعلا اون اصل نهایت المطاف این درگیری رو میخوام درست کنید برای خودتون. آقای مصباح میگه من چون نسبت و خارجی نمیدونم دیگه نمیتونم علاوه بر من نسبتی ندارم، نسبت یه امر ذهنیه، یه امر مقایسه ایه، یه امر ذهنیه و این امر ذهنی و در ظرف معقول ثانیه منطقی قابل بحثه. اونی که معقول ثانی فلسفیش هست بحث تعمل ذهنه، عملیات ذهنیه، به تعمل به عین باید عملیاتی انجام بده، مقایسه‌ای. این مقایسه را میگم اصطلاحا عروض ذهنی اتصال خارجی. لذا به نظر من معمولات سطح نسبی معقوله نیستن، معقول ثانیه فلسفی. چرا؟ به خاطر که من نسبت تو خارج ندارم تا هیئت حاصله از نسبت داشته باشم. اینها را هم با نسبت از طریق مقایسه و نسبت دادن درست میکنن و ملاک معقوله را که محموله به زمینه بودن باشه ندارن. حالا جواب ما به این حرف چیه؟ میگیم خب این حرف یه دفعه مبنای شماست، حرفی نداریم. اما ما حرفمون الان تو فضای فرمایش حکمت متعالیه و آخوند ملا صدراست. ما اگر بحث آخوند ملا صدرا رو بخوایم بحث کنیم، آخوند ملا صدرا رو بخوایم بحث کنیم، آخوند ملا صدرا میگه اینا نسبت خارجی. بخون حالا عبارت ملا صدرا رو، عبارتی که جلسه قبل خوندی، لعنک علی خودن من فضل ربک، تو خود اسفارم بود اگه دارید، اگر هست تو همونجا هم بخونید هم اشکال نداره. میخوام الان دیگه ببینید آقا ما دیگه داریم مبانی حکمت متعالیه صدرا رو میگیم ها. ما داریم الان خطوط فاصلمون رو با چی میگیم آقا؟ با صدرا میگیم. فعلا دعوا صدراست. بخون همین رو بخون تا آخرش دیگه همه رو درست میکنه.
و تحصولات الاشیاء القمت و الزرف و متعامت و الاصول فعلیک هم حد و به هزا آرن از این من نتبخ هم القاصرون هم قایات الانزار قلوب و علو العولی های حکمت و علمت الایم و تمیت به العضا ان تریل السلاک ناعتون تریل الحق و هوا انهم عرف الحکمت به انها علم و احوال موجودات خارجی علم و هی علیه فی الواقع و عدو من جملت حکمت معرفت و احوال معقولات ثانیه و احوال معقولات سبعه.
ببین سبعه هم آورد. الان بر اساس فرمایش آقای مصباح یا فرمایش آقایون معقولات ثانیه خارجیت ندارن، معقولات سبعه نسبی خارجیت ندارن. خب به
ان تذکر
به ان تذکر
محسن ناکم ان وجود لكل شيء من الاشياء له مرتبه خاصه من الظهور و درجه محسوبه من الفعليه و الاصول فقالت المجنب الغلو ان يكون قيوما غنيا لازما بالذات غير متعلق بقوامته اصلا فيكون بما هو وهو فعليه محضه مقدسه عن جميع الشواهد القوه و الامكان و النقص و الاصول و ما سواه معصوم بالاصول و الامكان ذاتيه حالا تفاوت مراتبها و تبایان طبقاتها فیه ما و کل ما بعد انمن به وجود و وجود کان قصور و اشد و امکان و اکثر الا انتهی وجود الا قایت من الوجود و الخصه یکون وجود ها جوهری این حقب و ما به صورت حالت فی و فعیدیت ها محضون قوه و استعداد و وحدت و شخصیت این ها کسرت و انتصالیه تارتن و وحدت و اتصالیه اخرى و از علم توازن نه من القصور فی الجواهر و حسب نزول فما زنون که بالعقل هاست الا من یندهی نه و وجودات ها و فلبه و خصت و حسب مراتب امکانات ها ذاتی و استعدادی هست و قد انتر فالعراض به خصت الا عرض نه به حریات ها و وجود ها نفس و تشبه و طلب و سلوک الا عرض آخر کیفی او عینی او وضعی
از حرکت
و سبیل تجزی و تدریج به محرکت فوازه هستون ذالکه
حرکت میشه عرض تحلیلی. عرض تحلیلی هم یه واقعیت عینی پیدا میکنه. خب
فوازه هستون ذالکه عرض و مصامل الحرکت منم وجود عینی و ازا ثبت للحرکت وجود فلپت صفت الاولا اصفت النحو آزن نحو من الوجود اللائق بها به حسب العیان لا به حسب الوهام کیفه و اثبات و نحو آخر من الوجود و قار و لحاق و جهر و مضاد و درکمه.
خب و خلاصش چی شد؟ اختلاف باز برگسته هم مبنا، آیا نسبت خارجی داریم بعد نسبت خارجی اقتضا میکنه طرفین در ظرف نسبت موجود باشن، اما لازم نیست هر وجودی عین وجود دیگه ای باشه.
مثالش
اونجا خب بفهم میگه
حق اتصاف نسبت بین شیئین متغایرین بحث به وجود فی ذات اتصاف، نه انا اشیاء متفاوتون که وجودیه ولی کل من حضر خاص من الوجود لیس الاخر من ولی کل سفت من الصفات معتبت من الوجود یترتب علیه و آثار متصف به حتی رضاقیات ولی عدم و ملکات و قباب و استفادات فین لها ایزن حضر فین لها ایزن حضور زن ضعیف من الوجود و تحصول لا یمکن اتصاف به حال دارن در وجود ها ولی فرقی زارگ بین صفت و صفت فکما ان البیاض اذا لم يكن موجودا للجنس وجودا عینیا بهی یکون موجودیت و نحن وصول اصوله خارجی.
الان بیاض وجودش محمول به زمینه، میگه اشکال نداره خارج محمولم همینطور. و عجیب آقای مصباح اینجا که میرسه تعجب میکنه، خب تو این عبارت صدرا رو بیار، میگه تعجب میکنیم چرا صدرا اینو کرده مقوله. خب تو باید مبنای صدرا رو بگی، بلو قبول نداشته باشیم. حالا ما تحقیقش مال بعده بفرما.
لا يمكن وصف ذلك الجزء بانه ابي از وصف مخابقا لما في نفسه فكذلك حكم اتصاف الحيوان بكونه اعما و اتصاف السماء بكونه فوق الارض.
ببین سبعه نسبی اومد خب،
فما وقت في كتب اهل فن تشفاء الشيء و تحصيل.
حالا دیگه بقیه‌شو بدش کنید آقا، مبنا چی شد آقا؟ ببین اختلاف این پس حالا یه بحث بعدی ما دیگه با آقای مصباح داریم که دیگه واردش نمیشیم. این تیکه ای که تو اون عبارت که لعلک علا خودن در باره عرض تحلیلی نه عرض خارجی، اونجا دیگه خود آقای مصباح هم گرفتار شده که ما عرض تحلیلیه رو چه کارش کنیم. این هم دیگه حرف بوعلیه، چون اونجا دیگه خورده به خود بوعلی، بوعلی گیر داده این دفعه در مقابل شیخ اشراق. فرق بین عرض بفرمایید تحلیلی و عرض خارجی اون دیگه میذاریمش کنار. الان تو عبارت ملا صدرا بود تو حقیقت جسم طبیعی خیلی عالی باز بود بحث. خب آقا اینم تمام شد. آقا از اینجا وارد او اصطلاح اعتباری میشی بر اساس مدرسه صدرا، که چیه مدرسه صدرا؟ نسبت در ظرف اتصاف وجود داره، یا اتصاف یعنی همون نسبته و طرفین هم باید باشن، اما لازم نیست هر موجودی که طرفین اتصافه و خارجیه محمول به زمین باشه، وجود عینی منحاز داشته باشه، خلافند استاد من از آیت الله مصباح عرض کردم. من باز تذکر میدم این که ما از این مبنا تا کجا میخوایم دفاع کنیم یه حرف دیگه است. بر اساس این فرمایش آخوند ملا صدرا که یکی از مبانی اصلی حکمت صدرایی در آشتی بین اشراق و مشاعه و این نتایج رو میگیره، اون موقع ملا صدرا میگه شما اعتباری که میگید اعتباری مصطلحاتی داره. حالا اون پاورقی اعتباری رو بخونید، این پاورقی هم ناظر به معانی اعتباری تو عبارات استادشون علامه طباطبایی در نهایه و بدایه، که ما وقتی میگیم اعتباری چند معنا داره. بفرمایید معانی اعتباری رو. نه اگه میخواید اول بخونید از نهایه بخونید که آی طباطبایی معنا کرد، حالا اما اشکال آی مصباح رو بخونید حالا تا برگردم سراغ معانی اعتباری. سوال اینه که اعتباری در فلسفه چند تا کاربرد داره؟ خب سوال اینه. خب بر اساس مبنای کی؟ خودشون آی مصباح. نه مقولات سبعه نسبیه رو برگردون به معقول ثانیه فلسفی، میگه این دیگه اصطلاح جدید نیست، حتی ما بعدن اینو بررسی میکنیم ها. چون این موضوع بحث الان بس جلسه پایانی بحث ماست بود که گفتیم اعتباری و بعد اون مطالبی که تو مقدمه اصالت الوجود ایشون مطرح کردن که اینو میخوایم نهایی بکنیم. خب بفرمایید. بله دیگه اون موقع مقوله نیستن، میشه مبنای خدای مسوا دیگه. مبنای خدای مسوا اینه که مقولات سبعه نسبیه معقول ثانیه. چرا؟ توی جمله بگید آقایون. چون تابع نسبت دهندن، یعنی ذهن با یه سری مقایسات و تعاملات و تعملات اینطوری، مثل همون نسبتی که بین آتش و مثلا حرارت ذهن میدی، بعد حرارت رو متوقف بر وجود آتش میدید، آتش رو متوقف بر وجود حرارت نمیدید، لذا به یکی عنوان علت میداد، به یکی عنوان بفرما معلول میداد. خب درست آقا بریم جلو. خب چرا؟ که آقای طباطبایی میگه این اصطلاح درسته، برابر این که
خارجی بدن نسبت
رو هم متصل، برابر که خارجی بدانی، ولی بگیم خارجیت اختزا نمی کنه هر چیزی محموله
به زمین.
ما میتونیم بعضی چیزها رو خارجی بدانیم اما خارج محمول بدانیم. اگه بعضی چیزها رو خارجی دونستیم ولی خارجی خارج المحمول رو هم خارجیت بهش دادیم، این مبنای اوناست. اون موقع یه اصطلاح دیگری به وجود میاد به نام اصطلاح چی؟ اعتباری. پس اعتباری اصطلاحی است پیش اونایی که چی؟ بفرمایید مقولات را منحصر به محمولات به زمیمه که دارای ما به هزای عینی مستقل باشن نمیدونیم، که این مبنا مبنای ملا صدر است. ببین اون موقع ملا صدر اگه بعضی ها میگه اضافه اعتباریه، بعضی ها رفتن گفتن این معقول ثانی شد، نه خیر آقا، ببین ما الان من حرفم سر مبانی صدر است. ببین الان با این توضیحی که داده شد و از عبارات بسیار ارزشمند علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با استاد بزرگوار از آیت الله جوادی مخصوصا به دست می اومد معلوم میشه. من اصالت من با مبنای صدرا میتونم یه بار اعتباری بگم، اعتباری بشه معقول ثانی فلسفی، اون خارج محموله درسته. معقول ثانی فلسفی خارج محموله. یه بار اعتباری بگم تو معقولات سبعه نسبیه، اون معقول ثانی نیست، معقول اولاست، ولی وجود مستقل منحاز نداره در این حال که معقول اولاست. پس حالا حاج آقا ببین این خیلی مهمه ها، این دوتا اصطلاح اعتباری باید آقای مصباح متاسفانه تو آموزش فلسفه وقتی اعتباری رو میخواد معنا کنی این اصطلاح دیگه نمیاره. آره حالا اون سجور میرسیم اون بحث بعدمونه، ولی اینو نمیاره. چرا نمیاره؟ چون معتقد با مبنای من مقولات سبعه نسبی معقول ثانی هم دیگه اعتباری مصطلح دیگری نمیخواد. خب ولی بازم باید میوگفت، یعنی ما اشکالی که به فرمایش استادمون داریم اگر صاف و شفاف این دوتا مدرسه رو جدا میکرد میگفت، بعدم میگفت خب ما اونو قبول داریم این حرف هست تو عبارات ملا صدرا تو جای مختلف هم هست، اما ما قبول نداریم، حالا اونو بعد بررسی میکنیم. نه الان که ما میخوایم خروجی بدیم ها، شرع اسفار هم جنبندی باز اینطوری نیست، بلکه میخواد تو شرع اسفار بگه ملا صدر متحافظ حرف زده. نه ما نمیخوایم بگیم متحافظ حرف زده، نه ما باز شرع اسفار هم گیر داریم آجا. ببینید ما داریم میگیم ملا صدر یه سازمان داره، حکمت متعالیش یه مبنا داره و این مبنا رو علامه طباطبایی بیان کرده. حالا حاج آقا یه بار دیگه این دوتا رو بخون، اول معقول ثانی و این رو. من خواهش میکنم آقا، این آخه مهمه برای ما، ما تو فهم مبنای صدرا تو حکمت متعالیه الان رفتیم سر کلمه اعتباری، یعنی آخرین بحث ما. ما اون مقدمات رو دیگه خراب کردیم، ملا هادی تکلیفش معلوم شد، آی مثبات تکلیفش معلوم شد، اون دوتا قرائت باقی مون. البته ملا هادی رو یه بچه معقولی براش درست کردیم اگه دورانی باشه، همون تحلیلایی که کردیم اون ولش کنی تمام دیگه، وجود محمولی و مصطلح فلان هم گذاشتیم کنار، بریم سراغ اعتباری. داریم میگیم اعتباری دو تا اصطلاحش مشخصه در فلسفه اسلامی قبل از بحث اصالت الوجود. یه اصطلاح سومی داره درباره دو اصالت الوجود، یه اصطلاح چهارمی داره در ارتباط با ادراکات اعتباری که او دیگه بعد از صدرا شکل گرفته، از زمان محقق اصفهانی علامه طباطبایی با تأثیر به ایشون. حالا یه معنای دیگه هم داره به نام مثلا چیزایی که موهوماتن که پنج معنا میشه. آقای مثل ما چهار تا رو آورده. علامه پنج تا رو آورده. ببینیم آقا، حالا اینو بحث می‌کنیم رو بقیه‌اش. فعلا تمرکزمون سر این دوتاست. دو تا معنای اعتباری. یه معناش چیه؟ بفرما آقا. خب بخون دو این دوتا رو بخون آقا. سنن
به انها اعتباریه، به این قرید انها من معقولات سنه فلسفی کان من حضر اصلاح حق نعره الهازه.
نه نه اولشو بخون، معقول سنه فلسفی رو اول بخون.
معقول سنه فلسفی علت یکون و روزا فزن و اتصاف خارج کرد وجود و امکان و غیر اما و توابل اومن معقولات اولا و یه مقاهیم و معقویه علت قد تسلم و بالحیرات کل اصاب شده و نجم.
خب حالا اونا رو چرا میگن اعتباری؟ نگفت اونجا؟ حیث اعتباری بودنشون. تو آموزش فلسفه روانتر میگه. داری تا جاها بخونید آموزش فلسفه شو؟ ببین درباره مفهوم وجود به ما اینکه معقول ثانی فلسفی تعبیر اعتباری که به کار میده اونجا یعنی چی؟
با خلق و اشتباهی بینه در مقاطعی پیش نیمه طبقه یک اصطلاح همین معقولات ثانی خواه منطقی باشه و خواهات اعتباری نامی میشه، حتی مفهوم وجود از مفهوم اعتباری بشه نامه. این اصطلاح در کلمتش یک روز زیاد بکار دفته رکبه و مختلفه بید در باره اعتباری و تحرقی در همین من را بحث شده. در اصطلاح گیری ادوان اعتباری به مفهوم حقول برخ اخلاقه اتخاص دارد، مفهومی که در اصطلاح متقلی مفهومی معرضشی نامیدی میشه، چون که در اصطلاح سکونی تنها مفهومی که به هیچ وجه نسبت به خارج از ذهن ندارن و به کمک قوه اختیار ساخته میشوند اعتباری دارند، مانند مفهوم قوه. این مفهوم را به اهمیت نیز مینامند. همچنین اعتبار اصطلاح دیگه در مقابل اصالت دارد که در وسیس وجود بکار.
حالا این ما فعلا میشه چهار تا. آی مثبا چهار تا رو میگه، آی طباطبایی پنج تا رو میگه، پنجمی مال همین مقولات سبعه نسبی است. ریشش هم عرض کردم، اما میخوام یه مقدار تحلیل کنیم چرا معقول ثانی فلسفی شده اعتباری و چرا معقولات سبعه نسبی اعتباری هم. تحلیل ایشون رو میخوام داشته باشیم. حالا ادامه بدید عبارات ایشون رو تا بعد برگردم بگم از کجا تحلیل رو در بیارید. احتمالا باید یکم بذارم روی عبارات یک کاری بکنید که جلسه بعد جمعش کنم. ولی چند تا کدو میدم ایشالا بفرمایید. که مبنای آقای مصباح که دیگه معقول اولا نیست.
من
اورید
انها معقول اولا من معقولات المعقولیه تو سوال اعتباریه کان اصطلاح جدیده.
خب چرا اصطلاح جدیدیه؟ واقعا این طوریه آقا خواهش میکنم سر این بخواهم نظر بدید. از نظر ملا صدر این اصطلاح جدیدیه؟
قرار نیست که وقتی ما گفتیم وجود داریم دوتا وجودمون حاضر مستقبل کنیم درده میکنیم اشد زعی زعی که زعی وجود داشت باشه
امارت های طباطبایی بی تو بدایی بکنید اول یا نهایه فرق نمیکنه. حاج آقا ببین، میخوایم ببینیم بر مبنای آقای مصباح روشنه که هر دو جنس معقول ثانی فلسفی هست، و اعتباری بودنشون از باب اعتباری بودن معقولات ثانی فلسفی بر مبنای آیه طباطبایی که متخذ از فرمایش آخوند ملا صدراست، حساب معقولات ثانی فلسفی از معقولات سبعه نسبی جدا میشه، ولی میشه اینا رو هم اعتباری دونست. آیا اعتباری دونستن اینا با اعتباری دونستن اونا از دو بابه یه بابه چه اتفاقی اونجا میفته؟ بخون ببینیم آیه طباطبایی رو که آجا باید این کار کنیم. این من دیگه چاره ای ندارم، اگر اینجا احتیاج به کار داشته شه توقف میدیم به مطلب تا این کارشو انجام میدیم. در بعد از این تازه یک اشاره دیگه هم از آقای جوادی داشتیم، اونم تو بحث اعتباری اونم باید نهایی بکنیم. اشاره هفتم بود چندم بود که درست آقا هفتم، حالا اینو بخون تا اون اشاره هفتم هم بگم آدرساشو بدم که برای جلسه بعد اینم جمع کنم. چه آقا تو اشاراتی که ذیل اون بحث اصالت الوجود بود کجا بود با ملا هادی و اینا درگیر شدیم، اشاره هفتمش بود به نظرم. نه حالا اول عبارت های طباطبایی تو نهایه شروع اقسام اعتباری تو بحث علم ما امیدوارم تو این ترمه وادارتون کرده باشیم یه دوری روی این ریکاوری اطلاعات خیلی مهمه که ما کار کنیم با اطلاعاتمون.
مثلا این اشکال که مثل رو بردم کنم اونجا که عرض رو از مراتب جوهر میدنه که میگه شما بوجود رابطه خارجی بدنید،
ملا صدا جوابشو داد دیگه، اگر ربط خارجی بود بار خارجیت ربط این اتفاق میفته. نسبت حیولا و صورت و نسبت جوهر و عرض در فضای ربط خارجی اینطوریه. قبلا هم ما گفتیم از باب زیادت الحد علل محدوده، این اینطور نیست که تو وجود او باشه. حالا اگه لازم شد بعد جلسه بعدم اینو میگم، حالا اینو بذار جمع کنم.
فصل دهم علامه بقی میاد تو بحث علم اصول تصمیم به حقیقت اعتباری میگه حقیقتاً مفهومی است که یوجد تار نفر خارج و یک طرف برای آثار و تارتن فزن برای طرف برای آثار و خارجیه و میگه بر اعتباری خلاف و حقیقی و او باید مهم رو نفهمی مدد ایستون استفاقه ایستون نوفر خارج
خیلی دقیقه شرحش سخته، اینو باید سیر و یکم کمکم کنید که بتونیم با این یه جلسه دیگه جمعش کنیم و خیلی مورد کم لطفی قرار گرفت. خب ببین اونجا ملاک میگه، ملاک حقیقی رو معین میکنه
که
آقای فیاضی میگه خب اصالت الماهیتیه، چطوری ممکنه یه چیزی تو خارج باشه تو ذهنم باشه بعد بگید اعتباری؟ ببین الان ملاک اعتباری بودن معقولات ثانی اونجا معلوم شد، یه ملاک خیلی خیلی روشنه که این ملاک معقولات سبعی نسبیه رو نمیدونه. معقولات سبعی نسبیه میشن مفاهیم ماهوی که در خارج اثر خودشون دارن در ذهن بیاسن. در مقابل اینها اونها حالا بعدا با اون اشاره استاد عنایت الله جوادی جمعش میکن، اونجا قشنگ حقیقی و اعتباری جایگاهش معلوم میشه. مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم حقیقی هست و مفاهیم حقیقی مختص ماهیت در واقع به معنی الاخص هست. لذا آقای طباطبایی میگه وجود ذهنی فقط مال ماهیت به معنی الاخص هست. خلافاً دعای مثل اونجا حقیقی به اعتباری ملاکش روشن. حالا یه مقداری نگاه کنیم من بعدن از کنم. دو
ما یقابل اصاله به من و منشهده را صاله به
که هیچ حالا بحث ماست با اصلا بعدن
از ثانی اعتباری به من و مالای سلبه وجود و منحاز و من غیره قبال حقیقی لبی لبه وجود و منحاز اعتباری به معمولت اضافت موجود در دو
تمام شد. این میشه همین اصطلاح دوم که الان ما داریم با اولی با متن مقایسهش میکنیم. حالا اعتباری به معنای عدم منشأیت اثر رو بذارید کنار، تو متن نهایه اون حقیقی اعتباری رو گفت، یعنی معقول اولا در مقابل معقول ثانی. بعد یه طوری هم گفت که با همه مبانی درست در بیاد، با اصالت الوجود درست در بیاد، با انکار عدم تو خارج درست در بیاد، با قبول وجود ذهنی برای ماهیات حقیقی درست در بیاد. خیلی خوب. بعد این یکی اعتباری ملاتش منات دیگه ایه. نه این از جهت قسم اول حقیقیه، چون معقول اولاست و معقولات اولا، معقولات اولا و معقولات وجود ذهنی دارن، ماهیتی دارن که در خارج تترتب علیه آثار خارجی، در ذهن لا تترتب علیه این ماهی آثار هر خارجیه. این قشنگ جداش میکنه. فقط اعتباری هم چون وجود منحاز ندارن. بخونید
از اعتباری من مالایس لبو وجود و منحاز و من قبال حقیقی لدی لبو وجود و منحاز که اعتباری تمقولت اضافه علی موجود به وجود موضوع ها و که اعتباریت نسبت موجوده به وجود طرفه ها علی خلاف جوهر وجود فی نفسی.
بله
اصالت
ببین 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 الان آ یعنی دو تا رو آورد، هم معقول ثانی مثال زد هم معقول اولا مثال زد، که قشنگ نسبت این تقسیم با تقسیم اولی جدا شه. نسبت معقول ثانیه ولی به این معنا اعتباری، چون وجود منحاز نداره. خارج محمول ها اعتباری. ببین اینا رو اهم جدا کرد قشنگ. خب حالا اون این دوتا رو یکم باز روش کار کنید. کل این بحث مورد بحث ماست. اشاره رو بخونید که بگیم اون بحث اصلیمون تو مسئله اصالت و منشئیت اثر هم خودش رو بگم که بعد با این بحث جمعش کنیم. ها
وجودی که در مسئله ثابت وجود محل بحث است، مفهوم وجود عمدا به معنای مصدری یا معنای اسم مصدری یا شرط نیست، بلکه مصداق آن است. هم از اینکه آن مصداق وجود محلی یا وجود رابط باشد. خارج دانستن وجود رابط از بحث فلسفی ثابت وجود به بهانه اینکه در منطق از آن بحث می‌شود صحیح نیست. که بحث می‌کنیم اولا بحث از وجود اصل وجود رابط بحث فلسفی است. و منطق در مباحثی که پیرامون وجود رابط مطرح می‌کنند
مهمان فلسفه است.
از این مهمان فلسفه است. چه اینکه اصل وجود ضرورت امکان نیست فلسفه است با منطق در تفسیر است.
که
منطق
مهمان فلسفه
است.
اینجا تو این شرحش چیزی میگه.
چی میگه؟
شرح این میفهمم که فلسفه میاد معتمد هم بحث وجود امکان اینا مفاهیم لو جنسونه رو اثبات میکنه تو منطق قضا استفاده میکنه.
بله.
نه نیست.
نمیشه خب، چون منطق میشه علم جزئی. ما این آقا جلسه قبل گفتیم ما. حالا بذار این اشاره رو بگه، اگر بعد سوال داشتید من جلسه بعد اینا رو بررسی میکنم. بفرمایید دو سه تا سوالتون رو داشته باشید تا خب بفرمایید.
سوال نه تنها فلسفه بعد اصل وجود رابط بحث میکند، بلکه وجود رابط محور بسیار از استدلالات فلسفی و از جمله مسئله اثبات وجود که محل بحث است میباشد. صدر متعلق در مشاعر
اینو خوندیم. نه این اشاره اون نبود، بحث اعتباری سر اشاره هفتم بود. چندم بود؟ الان چندم رو داشتی میخوندی؟ هفتم یا هشتم؟ هشتم رو ببینید.
هشتم
بحث اثبات وجود
بود.
با همه بخونید ببینم.
این ماهیت در معنای عمل خود ماهیت شیء هو و هست، یعنی آن چیزی که حقیقت شیء رو شکل میده، ولی که در معنی خاص و که محل بحث است معنای ماهی و بالا فیجال ماهو است، یعنی همان چیزی است که در اصل چیزی است. اعتبار بودن ماهیت به معنای مغایب و اعتبار بودن معقولات ثانی فلسفی و یا منطقی و یا اعتبار بودن مسائل حکمت عملی است. اعتبار بودن معقولات فلسفی به این معنا نیست که تعیین آنها به دست معتبران بشری و قانون گذاران جامعه باشد و یا معنای ارزشی صرف می باشد، بلکه با آن از این معقولات فاقد عقل خارجی هستند، هرچند به ظرف این زمان در ذهن ولی ظرف اتصابشان در خارج است. اعتباری بودن معقولات سامی محتمی از این جهت است که ظرف عروض و اتصاب آنها هر دو در ذهن است.
نه ببینید، دعوا سر این بود که آیا به من میدید آج آقا ببخشید یه لحظه من شرمندم پام نداری عاجزه یه ما پری روز تو مسیح آن شو بگید این زانومون پیچ خورد من نه همین هفتم درست بود. وجودی که در مسئله اصالت الوجود محل بحث است، مفهوم وجود اعم از آن که به معنای مصدر یا به صورت اسم مصدر لحاظ شود نیست، بلکه مصداق آن است. حالا دعوا سر اینه، شما اونجا سر مسئله محل نزاع ما تو اصالت الوجود باید در بیارید که چیکار باید بکنید، که آیا ما در ارتباط با مفهوم وجود کار میکنیم. یه جمله‌ای داشتن استاد عنایت الله مصباح اونجا تو اعتباری در آموزش فلسفه، اعتباری در آموزش فلسفه رو اونجا که بحث میکنن، در اونجا که بحث وجود مطرحه، یعنی مسائل مقدمات اصالت الوجود، اونجا که بحث
از وجود چیه؟
جا تو به اصطلاح تقریر محل نزاع بعد توضیح واژه ها، اعتباری رو که توضیح میدم بخونید توضیحشون رو. خب
اعتباری که در دست منظور چند معنی است، اعتباری واژه اعتباری ذکر شد که بعد از اونها حق مفهوم وجود هم به مفهوم اعتباری خواهد، ولی منظور از اعتباری مخصوص در مقابل اصیل معنی دیگری است. به اعتبار این مفهوم وجود طبق سبای قبلی هیچ مناخاتی با قول به صورت وجود اعتبار کنی ماهیت معنی منظور در این مفهوم ندارد. منظور دو مفهوم متقابل اصیل و اعتبار در اینجا این است که کدام یک از دو مفهوم وجود ذاتاً و بدون هیچ واسطه
این گرفتاری ماهوایشون، کدام یک از دو مفهوم وجود چی؟
مفهوم ماهوی و مفهوم وجود ذاتاً و بدون هیچ واسطه دقیق فلسفی از واقعیت عینی سایر می‌کند. یعنی بعد از قبول این که واقعیت عینی در ذهن به صورت حلیه‌ای بسیطه منعکس می شود که موضوع آن یک مفهوم ماهوی و محمول آن مفهوم وجود است که با هم به اشتباه و به صورت مفهوم موجود بر آن حمل می شود و طبعا هر یک از آنها به شکلی قابل حمل بر واقعیت عینی خواهد بود و می توان گفت مثلا این شخص خارج انسان است، چنان که می توان گفت این شخص موجود است و هیچ کدام از آنها از نظر عرفی و ادبی مجازی نیست. در این حال از دیدگاه دقیق فلسفی این سوال مطرح است. مطرح است که با توجه به وحدت و وساطت واقعیت عینی و با توجه به اینکه تعدد این مفاهیم و حیثیات مخصوص به ظرف ذهن است، آیا باید واقعیت عینی را همان حیثیت ماهوی دانست که مفهوم وجود با عنایت خاص عقلی و با وساطت مفهوم ماهوی بر آن حمل شود و از این جنبه فردی و ثانوی دارد، یا اینکه واقعیت عینی همان حیثیتی است که مفهوم وجود از آن حکایت می شود و مفهوم ماهوی تنها انعکاسی ذهنی از حدود و قالب واقعیت و موجود نیست که با عنایت دقیقی خود آن محسوب می شود و در واقع مفهوم ماهوی است که جنبه فردی و ثانوی دارد.
خب حالا بعد میتونید اینو با بالا جمعش کنید که چطور این حرف با اعتباری بودن معقول ثانی فلسفی منافات نداره. یعنی بگیم دو تا نزاع داریم، یعنی مفهوم اعتباری به عنوان منشئیت اثر غیر از مفهوم اعتباری به عنوان معقول ثانی فلسفی، مفهوم وجود اعتباری چون معقول ثانی فلسفیه ولی مفهوم وجود مستقیما از واقع خارجی حکایت میکنه، بلذا اصیل وجود اصیل، یعنی دو تا بحث میشه که انه دو تا بحث اونم سر مفهوم وجوده، بعد دو تا بحث اون سر مفهوم وجوده ولی سر مفهوم اسمی وجوده. آقای جوادی میخواد بگه نخیر، اصلا بحث سر مفهوم نیست، سر مصداق وجوده. مصداق وجودم چه وجود محمولی چه وجود را این میشه، این میشه معنای در واقع سوم اعتباری تو بحث ما، غیر از اخلاق و غیر از قول. حالا با قول و اخلاق کار نداره، به این ستا میشه. اعتباری به عنوان معقول ثانی، اعتباری به عنوان نبود وجود منهاست در مقولات صدقی نسبیه یا حتی در وجود نسبت در خارج، اعتباری به عنوان منشئیت اثر. و جمع این مسئله با توضیحات خوب استادمون آقای جوادی و اون فرمایشات آقای طباطبایی تو نهایه که آخرش ما اصیل و اعتباری که میگیم کجا رو داریم بحث میکنیم. ایشون ببین اینجا دوتا مطلب رو با هم آوردن، گفتن در درس 15 هم چند معنای اصطلاحی برای واژه اعتباری ذکر شد که بر طبق بعضی از آنها حتی مفهوم وجود هم مفهومی اعتباری خواهد بود، ولی منظور از اعتبار در این مبحث در مقابل اصیل معنای دیگر است. اعتباری بودن مفهوم وجود طبق اصطلاح قرد هیچ منافاتی با قول به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت به معنای منظور در این بحث ندارد. اینو میخوام جمعش کنید پیش ایشون. حیث اعتباری در مقبولات ثانی و حیث اصالت تو بحث ما اینا جمع شه. بعدم حالا از نظر ایشون دیگه مشکلی نداریم چون مقولات صفحه نسبی هم مقول ثانی هم دیگه همه همین میشه. ولی پیش ملا صدرا اینطوری نیست. میخوام این دو سه تا مسئله رو با هم جمع کنیم برای جلسه بعد. فقط عبارات ها رو خواهش دارم یکم ملاحظه کنید که من میخوام توضیح میدم دیگه تو فضای مطالب رفقا کمکمون بکنن انشاءالله. خدا حافظ و ناصرتون باشه انشاءالله.